أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث ما رسید به مفهوم غایت، اینکه آیا غایت مفهوم دارد یا ندارد. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، حتى میشه غایت. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، الى المرافق میشه غایت. كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام، حتى میشه غایت. واضح. خب اینجا من فهرست بحث رو جابجا میکنم، به ترتیب کتاب نمیرم تا دستبندی آموزشی تر بشه. ما اینجا خدمت واسعادت شما عرض کنم دو جور غایت داریم در لسان عرب. گاهی اوقات غایت غایت حکمه، گاهی اوقات غایت غایت موضوعه. غایت حکم، مثال بزنیم، کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام، حتی تعلم انه حرام قایت حلیت. کل شیء لک حلال، حلیت حکم، حتی تعلم انه حرام، حتی قایت حلیت. گاهی اوقات قایت قایت موضوع حکمه، نه خود حکم. مثل سر من البصره الى الکوفه، الى الکوفه قایت برای سیر، نه برای وجوب، نه برای حکم. سیر من البصره الى الکوفه است، تمام شد. اونجا که قایت قایت حکمه میذاریم کنار فعلا. اونجا که قایت قایت موضوعه، دو تا بحث داریم، نه یک بحث. بحث اول این که قایت در حکم مقیا هست یا نه، یعنی قایت در حکم ما قبل القایه است یا نه. خود قایت یعنی چی؟ آیه میگه که اغسلوا وجوهکم ایدیکم الی المرافق. ید رو اگر دستبندی کنی از سر انگشت تا مرفق، خود مرفق ما بعد المرفق. حالا مرفق شده غایت، یعنی قطعه وسط شده غایت. این که مرفق که قطعه وسطه در حکم مقیا، یعنی در حکم انگشت تا مرفق، فقسلو وجوهکم ایدیکم الالمرفق، خود مرفق در حکم ما قبل الغایت، یعنی در حکم فقسلوه. که اگر در حکم فقسلو باشه، میخوایم سگانه رو تبدیل کنیم به دوگانه، در حکم فقسلوه، در حکم دسته، در حکم ساعد دسته، یا نه در حکم بالای دسته، کتفه، در حکم بازو و کتفه، خب سگانه بشه دوگانه. این یه سوال. سوال دوم این که حالا مفهوم دارد یا ندارد. اگه مفهوم داشته باشه، یعنی ببین سوال اول بگیم با سوال دوم ترکیب کنیم، اگه مرفق در حکم ما قبل الغایه باشه، یعنی از سر انگشت بشور تا مرفق، بعد اگه مفهوم داشته باشه ما بعد رو نفی میکنه. اما اگر مرفق در حکم ما بعد الغایه باشه، یعنی از سر انگشت بشور تا سر مرفق، بعد اگه مفهوم داشته باشه ما بعد رو نفی میکنه. اما تو اون جایی که غایت غایت حکمه، اصلا این سوال که در حکم غایت در حکم مقیا باشه یا نه معنا نداره. چرا؟ چون مقیا حلیته، غایت حرمته، معنا نداره حرمت در حکم حلیت باشه. پس آقا اول یه تقسیم ثنائی اولیه داریم، تابلو ندارم. اول تقسیم کنیم غایت حکم غایت موضوع، بعد غایت حکم یه بحث داره آیا مفهوم داره یا نداره، غایت موضوع دو بحث داره. بحث اول غایت در حکم مقیا یا نه، در خود منطوق قضیه. وقتی میگه فقسلو الالمرافق، الالمرافق هم یعنی در حکم فقسلو بشه، این تو منطوقه. سوال اول جاش تو منطوقه. بعد که با سوال اول منطوق و تحدید کردیم و سگانه تبدیل شد به دوگانه، حالا سوال بعدی پیش میاد که مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. این دستبندی اصلی بحث شد آقا، این به هم نخورد. حالا جلو بریم. مرحوم آقای آخون میگه اونجایی که غایت قید و حکمه، بل وجدان بل بداهه تبادل مفهوم دارد، دعوایی هم نداره. اما اونجایی که غایت قید موضوعه، این غایته که قید موضوعه، این چه شکلیه؟ دوستان یکم دقت کنیم. این مثل این که موضوع ما یه جزئی داره که این جزء در کالبد غایت تجسد پیدا کرده. چجور تو بحث قبل موضوع جزئی داشت که جزء در قالب وصف و کالبد وصف، یا در قالب و کالبد حال یا تمییز تجسد پیدا میکرد. از جهت زبان شناسانه قیافش غایته، قیافش حاله، قیافش تمییزه، قیافش نعته. اما از جهت معنایی این جزء موضوعه. خب جزء موضوع که شد مثل چیه عزیزان؟ مثل وصف احترازیه که دخیل در انعقاد موضوعه و موضوع علت حکمه و این دخیل در انعقاد موضوعه. لذا چون دخیل در انعقاد موضوعه، همین که این غایت بره، خود حکم تو قضیه، یعنی شخص الحکم خراب میشه، چون موضوع علت حکم خودشه. همونطور که در وصف اینو گفتیم در وصف احترازی وصف بره حکم میره، شخص الحکم که در قضیه است میره، چون علت حکمه موضوع. لکن دلالت بر مفهوم داره انتفاع سنخ حکم، خیر. همانطور که در باب وصف گفتیم احترازی، وصف احترازی که باشد نهایتا جزء العله رو به ما میده، نهایتا علت تامه به ما میده، اما علت انحصاری که به ما نمیده. اینجا هم غایت این چنینه، مثل وصفه، نشون میده که من جزء موضوعم، موضوع علت حکمه، منم جزء موضوعم و علت حکمه، اما دلالت نمیکنه که انتفاع عند الانتفاع. پس غایتی که قید موضوعه چنین شد آقا. این از جهت مفهوم داشتنشون. اما بریم اون سوال اختصاصی، اونجایی که غایت موضوع است، آیا غایت در حکم مقیاه یا نه؟ آخوند میفهماید که از هر این است که غایت در حکم مقیا نیست. چرا؟ چون غایت حد مقیاه، حد هیچ وقت حد از جنس محدود خودش نیست، حد غیر محدودشه تا تمایز بده. دیدید تو فلسفه هم شما همینطور میگید ماهیت حد شیء، حد یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا این تبلت دست منه تا اینجا بود، از اینجا به بعد نیست دیگه، این میشه حدش، از اونجا به بعد نیست، این میشه حدش. حد نمیشه از جنس محدود باشه، متفاوته با محدوده. خب البته ممکنه در یه جاهایی قرینه خاصه ای باشد که اینجا غایت در حکم مقیای خودشه، از جنس مقیای خودشه، قرینه خاصه باشه، ما دعوایی نداریم. کما اینکه آقا غایتی که قید موضوعه، اگر یه قرینه خاصه ای بیاد که مفهوم داره، باز اونم نزاعی درش وجود ندارد. ها همین رو عبارتش بخونیم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. هل الغایت فی القضیه تدل الغایتو على ارتفاع الحکم اما بعد الغایه؟ دوستان خب حالا غایت کجاست؟ بعد الغایه بناعن على دخول الغایه فی المقیا. اگر غایت رو بردید در حکم مقیا، یعنی مرفق رو در حکم انگشت تا آرنج گرفتید، مرفق هم در حکم همون گرفتید، از بعد از مرفق نفی حکم میکنیم تو مفهوم. او عن الغایه و بعد الغایه بناعن علا خروج الغایه عن المقیا. اگر مرفق رو ملحق کردیم به بازو و به کتف، بعد اون موقع تا مرفق، بعد مرفق دیگه مفهوم نفیش میکنه حکمش رو، به شرط اینکه مفهوم داشته باشد. پس دو نزاع شد، اولا یا اینکه نه اصلا مفهوم ندارد. خیلی خوب. فیه خلافو وقد نسب الى المشهور الدلاله على الارتفاع. مشهور گفتن بله دلالت بر ارتفاع الحكم اما بعد الغايه میکنه، یعنی مفهوم دارد. و الى جماعه من الجماعه السيد والشيخ على الله مقامهما، سيد مرتضى 436 یا 7 شیخ طوسی 460، عدم الدلالت علی، عدم الدلالت علی المفهوم علی ارتفاع الحکم اما بعد. آخوند فهمد اقول التحقیق حق این است که انهو، اول دو قسم کنیم، اذا کانت القایتو به حسب القواعد العربیه قیدا للحکم. دوستان این قید به حسب القواعد العربیه یه اشاره به یه بحث دیگری است. بعدن یه بحثی شده که آقا قایت رو ما تفکیک کردیم، قید حکم، قید موضوع، احکامش گفتیم، اما اذا شککنا که قایت قید حکم یا قید موضوع، اصلا مقیاس این که قایت قید حکم یا قید موضوع چیه؟ آخوند اشاره میکنه به حسب القواعد العربیه، میگه تو قواعد عربی مشخصه. اینجا عده مخالفت کردن گفتن از قواعد عربی چیزی به دست نمیاد، اینا استظهاره. و بعد مرجع عند شکیه، این شده بحث بعدی که بعد از آخوند به وجود اومده، عند شک در اینکه قایت قید حکم یا قید موضوع چه چیزی ملاکه. بله یه جاهای واضحه که ما فی قوله علیه السلام کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام قید حکم واضح و کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اینم قید حکم واضح. دوستان اینا هم واضح نیست، تا ان شاء الله اصول عملیه کفایه، حالا رسائل دیگه کار ندارم گذشت ازتون، اصول عملیه کفایه بعدن باید بحث کنیم قید حکم یا موضوع. بعضیا قید موضوع معناش میکنن، اگه قید موضوع معناش کردیم میشه اصل عملی، یعنی کل شیء که حتی تعرف ان شیء حرام فهو لك حلال، که بعد بشه کل شیء بما انه مجهول حکم. نه ما میگیم اصل عملی موضوعش بما هو مجهولونه، میگن قید بما هو مجهولون تو این روایت کجا اومد؟ میگه حتی تعرف، این یعنی حتی تعرف و قید موضوع معنا کنیم. آیا میشه با اینکه حتی تعرف و قید حکم معنا کنیم این تبدیل بشه به اصل عملی؟ این اختلافیه. پس میخوام بگم حالا ما اینجا میگیم واضح، اینو داشته باشید بعدا تو اصل عملی بحث ازش استفاده کنیم، تعارض نشه بین حرفامون. خب کانت، اگر قید حکم بود، کانت الغایت و به حسب القواعد العربی قیدن للحکم، اینجا کانت دالتن علی المفهوم، مفهوم چی؟ ارتفاع الحکم عند حصول الغایه. خب میگیم دلیل چیه؟ لنسباق ذالک منها، انسباق یعنی تبادل، لنسباق ذالک مفهوم منها، از حکم عند الغای، از غایت، اینو ما میفهمیم. حالا این انسباق، انسباق ظهوریه یا انسباق وضعیه؟ آخون نگفته، اما ظاهر انسباق لبخلیه و طبعه اینه که این انسباق اطلاقی و ظهوری نیست، انسباق وضعیه. یعنی چی؟ یعنی که انه موضوع له حتی اینو به ما میگه. خب اگر این شد، من دوستان دارم هی نکته اضافه میکنم ها، اگر این شد بعد اینجا یه سوال دیگه ای پیش میاد، اون سوال اینه که حتی، یه حتی بیشتر خونه داریم، این که قید حکم باشه یا قید موضوع از کجا فهمیده میشه تو حتی؟ چون الان ما میخواییم بگیم که حتی در قید حکم انسباق در مفهوم داره، انسباق مفهوم ازش میشه، حتی که قید موضوع انسباق مفهوم ازش نمیشه. خب حتی دلالت تصورش که یکی بیشتر نیست، وضعش یکی بیشتر نیست، لذا به خاطر این تفکیک به قرینه تفصیلی که میخوایم بدیم، پس باید انسباق رو اطلاقی معنا کنیم، یعنی بگیم حتی در ترکیب بندهایی که قید حکم میشود ظهور در این دارد، لو خلیه و طبعه، این ظهور اطلاقی، ظهور ربطی به وضع نداره. تمام شد. و کونهی، کون الانسباق قضیه تقیید الحکم القایه است، و الا اگر این مفهوم نیاد، لما کانت ما جعل قایتن له بقایتن، اگه مفهوم نداشته باشه قایت بودنش زیر سوال میره. معنای حتی تعرف انه و حرام که قایت علیت اینه که باید بعدش تبدیل بشه به حرمت، حکم عوض بشه، و الا اگه حکم عوض نشه پس این لغوه. و هو واضحون الى النهایه، این جزء واضحات، کسی دعوایی روش نداره. و اما اذا کانت القایتو به حسبها قیدن للموضوع، به حسب کون القایت قیدن للموضوع. مثال بزن آقا، میگه سر من البصره الى الکوفه، فحالها حال القایه حال الوصف است فی عدم الدلاله. این نقشش مثل وصفه، وصف احترازی، ارزش داره اما احترازی. و ان کان، احترازی بودنشو به چی میگه؟ قبلا براتون تاکید کردم وقتی رو احترازیم رو شخص الحکم کار میکنیم، مشکلی هم نداریم. و ان کان تحدید الموضوع بالغایه به ملاحظت حکمه، یعنی شخص حکمی که در قضیه اومده و تعلق طلب به اون موضوع درست است، و قضیته نتیجه اینکه این قید موضوع است، لیست الا عدم الحکم
فیها، فیها یعنی چی؟ یعنی در قضیه قائیه ما، الا بالمقیا فقط من دون دلالتن. خب از جهت شخص الحکم بعد از مقیا منتفیه، اما از جهت مفهوم من دون دلالتن لها لین قایت قید موضوع اصلا علا انتفاع سنخ الحکم عن غیره. چرا؟ لعدم ثبوت وضع. لذلك دوستان این کلمه وضع مشیر به اینکه او انسباقو به وضع بزنیم. اگه انسباقو به وضع زدیم اشکالی که گفتم میاد، اگه انسباقو به وضع نزدیم نمیاد، مگر اینکه یه جور دیگه بخونیم عبارت رو اینجا رو، بگیم آخون میخواد بگه نه قبلا من برات گفتم که من بحث مفاهیمم لو خلیه و تبعه و من جهت عامه است و من جهت عامه یا وضع یا قرینه عامه، الانم دوتاشو میخوایم نفی کنیم، لعدم ثبوت وضع لذالک و عدم قرینه ملازمه لقایت موضوعی. پس ما نمیتونیم من جهت عام دلالت بر مفهوم بگیریم. ولو دلت غالبا على اختصاص الحكم به، بله دخالت تو حکم داره، دلالت بر اختصاص داره، اما علت انحصاری ازش در نمیاد. خب ان قلت، پس چه فائده ای داره؟ همون حرفایی که تو وصف احترازی زدیم، و فائده تو تحدید بالغایه که سایر انحاء تقیید، انحاء تقیید حال تمیز نعت اینا قید موضوع خواهم از شما. ولو خب و فائدت و تحدید بالغایه که سائر انحاء التقیید، چجور ما نعت می آوردیم، حال می آوردیم، تمیز می آوردیم، اونم نعتی که احترازی ها، نه غالبی و وصفی و اینها، اینها غیر منحصرتن به افادت المفهوم کما مر فی الوصف، اینا دخیل تو موضوع هم. خب الهنا تم الکلام تو بحث مفهوم، اما حالا غایت در حکم مقیا هست یا نه؟ ثم انه فی الغایه خلاف آخر که ما اشرنا الی تو صدر بحث اشاره کرد بهش کلمه ای، و هو اون بحث این است که انها غایه هل هی داخلتون فی المقیا به حسب الحکم و خارجتون عن المقیا به حسب الحکم. این برای غایه موضوعی بحث میشه، نه برای غایه حکمی. و الازهر خروج الغایه، گفتم خارج غایه حکمی اصلا نمیشه این بحثو درش مطرح کرد، چون معنا نداره که بگیم ما بعد الغایه، ما بعد معرفت الحرام هنو حلال باشه، در حکم نمیشه. ولی از هر خروجها خروج الغایه لکو خروج الغایه عن المقیا، چرا؟ لکون الغایه من حدود المقیا، فلا تکون الغایه محکومتا بحکم المقیا. طب حالا این قلت آقا یه جاهایی داریم غایه از حکم مقیا، یه جاهایی داریم غایه از حکم مقیا، جواب میداد و دخول الغایه دخوله، یعنی دخولها قایه فیه فی المقیا فی بعض الموارد انما یکون بالقرینه، اشکال نداره. حالا اونجا هم باید ببینیم واقعا حتی قاییه داره معنا میشه یا نه، او خودش بحث دیگه. یا بنابر فتوای کسانی که مرفق رو از حکم مقیا میگیرن، لذا میگن باید تا خود مرفق شسته بشه. و علیه تکونو قایت کما بعد القایه، قایت مثل ما بعد الغایه است، نه مثل مقیا. به نسبت الى الخلاف الاول، نزاع مفهوم، کما انهو انهو بعد بگه انها غایت علی القول الایا، انهو ضمیر شأن بگیریم علی القول الاخر، تکون الغایه تو محکومتا بالحکم منطوقا، داخل اخسلو میرود. تمام شد. ثم لا یخفا ان هذا الخلاف، این نزاع قایت که من براتون گفتیم در حکم مقیا باشد یا نباشد، لا یکاد و یعقل جریانه جریان النزاع فی ما اذا کانت القایت و قیدا للحکم، قایت قید حکم باشه اصلا معنا نداره این نزاع درش بیاده بشه. فلا تخفل، شرحش هم از بیرون گفتم، آخون همین هم تو پاورقی میاره، حیث ان المقیا حین اذن هو نفس الحکم، مقیا خود حکم حلیت است، کل شیء لک حلال، لل محکوم به، نه خود شیء، لیسحه که اگر شیء بود یسح ان ينازع فی دخول الغایه فی حکم المقیا او خارجا عن المقیا کما لا یخفا. بله. و صلی علی محمد و آل محمد.